بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه ابياتي كه خود مصنف سرودن این است: بذا جا الحدیث لنا و حقق فیه مقصده. در بیان رابطه حق و خلق چند بیت رو گذروندن که اولش از اینجا شروع شد: فیحمدونی و احمدهو و یعبدونی و اعبدهو، و آخرش به این بیت ختم می شود که بذا جا الحدیث لنا و حقق فیه مقصدهو. این بذا را شارحان به انهای گوناگون معنا کردن طبق اون معانی که برای این بزا که مشار الیه زاست بیان کردن، اون حدیث را هم حدیث گوناگون دانستن. مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی منظورت این حدیث را همون مسلونی بین اعیونهم دانستن، و ابن ترکی در شرح فسوس این حدیث را همون حدیث معروف قرب نوافل دانستن. سلام علیه. بعضی از شارحان مثل قیصری و دیگران این حدیث را همون حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیان دانستن. سه حدیث به عنوان مصداق جا الحدیث لنا ذکر شده است، یعنی این که قبل ما گفتیم فاعلمه و اوجده، من او را اعلام می کنم و ایجاد می کنم و منظور از این ایجادم یعنی واجد او هستم، به همین مضمون حدیثی آمده است و اون حدیث این است که کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. خلق برای عبادت و معرفت خلق شدن و من، یعنی از زبان خلق سخن میگوید و من عارف و عالم شدم، پس مقصود آفرینش که عبادت و معرفت است با پیدایش من محقق شد. منظور از این من یا خلقاً بالعلوم المطلق یا انسانهای کاملاً یا شخص خودش است. لذا در مصرع بعد تمود به حق غفیه مقصده، مقصود خدای سبحان از آفرینش که همون عبادت و معرفت است در من محقق شده است. اگر منظور از این من کنایه از کملین باشد، معناش این است که چون به وسیله کملین خدای سبحان شناخته می شود، پس عبادت حق و معرفت حق به وسیله آفرینش انسان‌های کامل حاصل خواهد شد. و اگر منظور از این فیه شخص خودش باشد نه به عنوان مثال، این ناظر به آن است که خودش را جزء خاتم ولایت مقیده می داند. در بحث ولایت اونجا شرح مبسوطی در معنای ولایت و ولایت مطلقه و ولایت مقیده و خاتم ولایت مطلقه و خاتم ولایت مقیده شد، و ظاهر بعضی از عبارات ها این بود که مصنف خود را خاتم ولایت مقیده مطلقه می دارد، مثلا خاتم ولایت می داند، خاتم الاولیا می داند. دیگه در اونجا اشکال شده است به این که این با مبانی شیعه سازگار نیست، و گفته شد به این که او عیسی مسیح سلام الله را خاتم ولایت مقیده می داند و خود را خاتم ولایت مطلقه. مثلا بعضی از ناظران سخن ابن عربی سخت نقد کردند، نظیر مرحوم سید حیدر آملی امثال ذلک، که حرفهای محی‌الدین رو توجیه نکردن و سخت هم برایشون اعتراض کردن. بعضی از متأخر نظیر مرحوم آرامزاده قمشه‌ای و شاگردانشون این فرمایش رو توجیه کردن که منظور از این ختم ولایت، ختم ولایت کلیه و مطلقه نیست. منظور از این ختم اولا ختم ولایت مقیده است، اون هم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم، و این که عیسی مسیح سلام الله علیه خاتم الاولیاست نسبت به ولایت غیر محمدیه صلی الله علیه وسلم است و از حجت سلام الله علیه خاتم ولایت مطلقه است و خودش خاتم ولایت مقیده. پس ولایت عیسی مسیح به یک معناست و ختم ولایت از حجت سلام الله علیه به یک معناست و ختم ولایت او هم به معنای دیگر. که اگر این توجیه درست باشد اشکال عقلی و اشکال کلی ندارد، منتها اثبات ادعا آسان نیست. یعنی کسی مدعی باشد که من خاتم ولایت مقیده ام، این اثباتش آسان نیست و ممکن است که نسبت به گذشته ها این چنین باشد. یعنی تا کنون در بین رعایا فردی و عظمتی او نیامده باشد، این ممکن است. نظیر خاتم المجتهدین و خاتم المحققینی که به علمای علم حصولی میگوین. و اما اگر منظور این باشد که تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هم کسی به این مقام نمیرسد، این هم سخنی است بالاخره ناصواب. از این فرمایشی که قیصری دارن معلوم می شود که اون سخنانی که مرحوم مرحوم امامزاده قمشه و شاگردان ایشون بیان کردن، اون سخن قابل توجیه است. یعنی اینکه محی‌الدین می گوید من خاتم الاولیا هستم، اولا منظور ولایت مقیده است نه مطلقه، اون هم در بین رعایای رسول اکرم و امتان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم من جزء خاتم ولایتم. و اگه این معنام توجیه بشود که این خاتمیتش نسبیست نه نفسی، دیگر محضوری اون چنان ندارد. این آخرین بیتی بود که مربوط به تبیین رابطه خلق و حق بود. اونگاه گاهی انسان به جایی میرسد که از باب اما به نعمت ربک فحدث فیضهای الهی را میگوید و اعتنایی هم به خلق ندارد، نه به اقبالشون نه به ادبارشون، واقع برشون کوچک است. که حالا مثلا من این را ادعا کردم که بیش دیگران مقرب باشم، خلقی را نمیبینن، برای اونها ادعا نیست در حقیقت. و این مقام کوچک است که مثلا حالا دعوایی بکنن تا قلوب خلق را متوجه بکنن. گاهی انسان به یه حالی میرسد که خلق را از اون جهت که خلقن چیزی نمیدارد، از اون جهت که مظهر حقن که خوب نسبت به اونها ادعایی ندارد. بنابراین وقت کسی ادعا میکند که بخواهد از اقبال مردم ترفیع ببندد یا از ادبار مردم نگران باشد، اگر کسی به یک مقام رسید اصلا خلق برای اونها مطرح نیست. اونگاه در پایان فصل به اون مطلبی که صدر بحث از اونجا شروع شد برمیگردن، از باب رد العجز الی صدر. میفرمون به این که این خلیل همونطوری که در آغاز سخن گفته شد نظیر حمید و نظیر شهید است که گاهی معنی شاهد و گاهی معنی مشهود است. حمید گاهی معنی حامد و گاهی معنی محمود است. اینجا هم خلیل هم گاهی معنی متخلل است گاهی معنی متخلل. لذا هم خدا خلیل ابراهیم است و هم ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله سبحانه و تعالی. چنگه خدا حمید است یعنی حامد است و خدا حمید است یعنی محمود. ابراهیم هم خلیل است یعنی متخلل است، ابراهیم خلیل است یعنی متخلل است. و معنای خلیل بودن یعنی متخلل شدن و در درون معتزی و غذاخور نفوذ کردن. اگر خلیل به معنی متخلل باشد خود مخفی می شود و متخلل را ظاهر می کند، و اگر معنی متخلل باشد ظاهر هست و اون متخلل مخفی است. در بیان خلیل الرحمن بودن وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، اول باید اوصاف الهی در هستی ابراهیم متخلل بشود، ابراهیم سلام الله علیه را تغذیه بکند و بپروراند، اونگاه ابراهیمی که به وسیله فیض الهی تغذیه شد و پرورش یافت متخلل بشود و اسماء و احکام الهی را اظهار کند. پس این چنین نیست که ابراهیم در عرض خدای سبحان بتواند غذای او قرار بگیرد. اولا محور بحث مظاهر اسما و خود اسما و صفاتن نه ذات حق تعالی که فرمودن احدی را به اون مقام راه نیست، این یک مطلب. ثانیاً این نسبت متخلل شدن به متخلل شدن یه نسبت دو جانبه عرض سوا نیست، بلکه اولا فیض خدا متخلل می شود و ابراهیم سلام الله علیه را اظهار می کند و تغذیه می کند و می پروراند، سپس ابراهیم ظاهر شده و پرورش یافته در احکام و اوصاف الهی ظهور نفوذ میکند و اسما و صفات حق را اظهار میکند. روی این تحلیل در حقیقت هو الظاهر و هو المظهر، خود حق تعالی ظهور کرد، خودش را اظهار کرد، نه اینکه غیری او را اظهار کرده باشد. چون ابراهیم سلام الله علیه از قضای الهی تغذیه کرد و مقتضی شد و غذا خورد و فربه شد، سفره مهمان نوازی پهن کرد. این مهمان نوازی ابراهیم سلام الله علیه در اثر همون ضیافت خود ابراهیم است. او اول ضیف الرحمن بود، بعد مضیف الناس و مضیف الخلق شد. او اول در کنار سفره حق نشست، پرورش یافت، بعد دیگران در کنار سفره او نشستن و پرورش یافتن. سنت ضیافت را حضرت سلام الله علیه از این جهت ترویج کرد که دیگران را تغذیه کند. البته آیه که فرمود فجاء به عجل حنیز، این هم ظاهرش درست است هم باطنش درست خواهد بود. وقتی که در بعضی از روایات آمد از فلینظر انسان الی طعامهی، تطبیق فرمود طعام را به علم، اونگاه در جریان مهمون نوازی ابراهیم سلام الله علیه هم میتواند منظور ضیافت ظاهری باشد، هم میتواند منظور ضیافت باطنی باشد. این که حضرت سنت ضیافت را ترویج کرد برای اینکه خود سیف الرحمن بود، غذاهای الهی را تغذیه کرد، اونگاه دیگران را از غذاهای الهی برخوردار میکند که به مما رزقناهم ينفقون، شامل همه غذاهای مادی و معنوی خواهد بود. این را به عنوان اینکه پایان فصل را با آغاز فصل نزدیک بکنن شروع کردن، تا اینکه در اون قسمت پایانی به جنبندی باید برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 183. بزا جا الحدیث لنا و حقق فیه مقصده، یعنی به این مسلوی که من گفتم حدیث آمده است، حدیث همین مضمون را تأیید می کند. این حدیث در شرح فصوص ابن ترکه، همون حدیث قرب نوافل تلقی شده است. ورد کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، ایشون اینجوری معنا کردن. ولی مرحوم مولا عبدالرزاق این حدیث را چیز دیگر نقل میکند که اون رو قیصری در همین شهر بازگو میکند و اون این است که جاء فی الحدیث در شرح مولا عبدالرزاق هست، جاء فی الحدیث المروی عنه علیه السلام حکایتن عن الله تعالی این چنین قد مسلونی بین اعیونهم. اون چرا که مرحوم مولا عبدالرزاق نقل میکند با متن قبلی مناسب تر است، گرچه قیصری میفرماید اون تفسیری که من میکنم انسب است، ولی اون چرا که مرحوم مولا عبدالرزاق دارن با متن قبلی انسب است. اون حدیثی که نقل شده است این است که به عنوان حدیث قدسی است، خدای سبحان فرمود که قد مسلونی بین اعیونهم، مسلونی ای اوجد و مثالی رأی اعیونهم، یعنی مظهر مرا در برابر دیدگان خودشون متمثل کرده اند و دیدگان اینها مظهر مرا دیده است، اینا شاهد مظهر من بوده اند. مسلونی بین اعیونهم ای اوجدو مثالی رأی اعیونهم، یعنی طوری مظهرم را در برابر چشم جانشون متمثل کردن که گویا چشم جانشون مظهر مرا دیده است و میبیند. و اما اونجا که قیصری معنا کردن این است که منظور از این حدیث همون حدیث کنتو کنزن مخفیان هست، ای به هازل معنا جا الحدیث المذکور و هوا کنتو کنزن مخفیان الى آخره. پس به نظر سه شاره منظور از این حدیث گوناگون است، یا حدیث قرب نوافل است، یا حدیث کنز مخفی است، یا حدیث مسلونی بین اعیونهم است. و قیل معناهو که قائل استاد خودشون مرحوم عبدالرزاق کاشانی است در شرح فسوس، و قیل معناهو جا الحدیث لنا فی ما قلتو فاعلمهو و او فاوجدهو. مرحوم کاشانی فرمودن به این که حدیثی که آمده است همون حدیثی است که مضمون بیت قبل را تایید میکند. اون بیت قبل که در ذیل صفحه 182 یاد شد این بود که لذا کل حق اوجدنی فاعلمه و اوجده. اوجده یعنی اوجد مثاله بین یدی قلبی. و غیر معناه جا الحدیث لنا فی ما قلت فاعلمه و فاوجده، که مضمون یعنی هم اون آخرین بیت و اون حدیثی که آمده است به این آخرین بیت را تأیید می کند چیزی است که نقله رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الله تعالی، که قد مسلونی یعنی بندگان خاص من مرا متمثل کردن بین اعیونهم، یعنی در پیشگاه جانشون مرا متمثل کردن. ای اوجدو لی مثالا رأی اعیونهم، طوری مثال مرا در پیش جانشون متمثل کردن که چشم جانشون میبیند. اونگاه این معنای حدیث قدسی را با حدیث دیگری که از رسول اکرم صلی الله علیه و نقل شدن تتهم بندی میکنن. بفرمود به هازا کما قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود در معنای احسان که الاحسانو ان تعبد الله که انک تراهو فان لم تکن تراهو فانه یراک، که این مقام احسان است. این را عده زیادی از محدثین نقل کردن که الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک. یعنی احسان مقامی است که انسان وقتی انسان به مقام رسید خدا را عبادت میکند طوری که گویا او را میبیند. بالاتر از مقام احسان مقام ان است، نه که ان. همون مقام است امیر سلام الله علیه است که یعود ما کنتو اعبد ربا لم اره، خدا را طور عبادت میکنم که ذاتش را با چشم جان مشاهده میکنم، نه گویا نه که ان بلکه ان. و پایین تر از مقام احسان این است که اگر انسان به جایی نرسید که گویا خدا را میبیند، لاقل به اینجا برسد که بداند خدا او را میبیند. پس سه مقام داریم، یکی دون احسان است، یکی خود احسان است، یکی فوق احسان. کما قال ان تعبد الله کأنک تراه، ذیل حدیث همین است که و ان لم تکن تراه فانه یراک. پس عابدان و سالکان از این جهت به سه دسته تقسیم میشوند. این تموم شد. مرحوم عبدالرزاق نظرش این است که ما اگر حدیث را همون مسلونی رأی اعیون هم معنا کنیم انسب است. ایشون می‌فرمایند به این که مناسب با اون چه که ما گفتیم این حدیث است، ولی شارح یعنی قیصری می‌فرمایند که ول اولو انسب. ما اگر این حدیث را همون حدیث کنز مخفی بدانیم این انسب است. ول اولو انسب تا اینجا مربوط به شرح مصرع اول. اما مصرع دوم همود و حقق فیه مقصده، یعنی در آفرینش من مقصد حق محقق شده است. ایو حقق فیه مقصده، مقصوده در من، در آفرینش من مقصود حق محقق می شود. یا تحقق، مثلا اگر نسخه‌ای باشد که تحقق فیه مقصوده، در آفرینش من مقصود خدای سبحان متحقق شده است. اون مقصود چی بود؟ و هو لعبادته و المعرفه، که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و اگر یعبدون منظور یعرفون هست، برای آن است که معرفت بود از جای عبادت حاصل بشود. کما قال تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب منظور از این فیه یا کنایه از انسان‌های کامل است یا منظور شخص خودش است. فیجوز ان یکون الکلام من لسان الکمل، از زبان انسان‌های کامل این سخن رو گفته باشد. چرا؟ از بهم، یعنی به وسیله انسان‌های کمل، تظهر الصفات و کلها، صفات الهی ظهور می‌کند. مقصود اظهار صفات الهی است و با آفرینش انسان‌هایی که مظهر اسمای حقن صفات الهی به خوبی ظهور می‌کند. از بهم یعنی به این کملین تظهر الصفات کلها. و یجوز ان یکون المراد نفسه، منظور از این فیه شخص خود محی الدین باشد، نه کنایه از انسان‌های کامل. چرا احتمال میدهید که منظور شخص باشد نه مجموع انسان‌های کامل؟ برای اینکه لعن مصنف یعنی محی الدین کشفن اسرارهی کشفن که ما اتا عهد من الاولیاء بمثلهی، تا کنون ولی از اولیای الهی نیامده است که این چنین به مقام کشف و شهود برسد و اسرار الهی را کشف کند و برای دیگران بازگو کند. اگر منظور از این فیه شخص خود مصنف باشد، در این گفتارش و فیه ایماء حینئذین الى مقام ختمیته للولایت المحمدیه صلی الله علیه وسلم. این ناظربان است که او خاتم الاولیا است، اما خاتم اولیا بالولایت المقیده، که در اونجا سه بحث بود، یکی خاتم اولیا به ولایت غیر محمدیه صلی الله علیه وسلم را گفتن عیسی مسیح است سلام الله علیه، و خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم بالولایت المطلقه هست حجت سلام الله علیه است، خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم بالولایت المقیده مانعی نیست که رعیتی از رعایای اون حضرت باشند، منتها این اثبات می خواهد فیه ایمان الى مقام ختمیتی للولایت المحمدیه. و بعد هازل کشف الکلی، که کشف خود محی الدین است، لم یبغ الا کشف خاتم الولایت المطلقه، و این شاید احیانا تأیید بکند که اشکالات مرحوم سید حیدر وارد نباشد و توجیه مرحوم امامرضا قمشینها تام باشد، چون مرحوم سید حیدر نقد تندی داشتن، مرحوم امامرضا قمشینها سایر شاگردانشون جمع کردن بین سخنان محی الدین، یعنی اونجا که گفت خاتم ولایت منظور ولایت مقید است نه ولایت مطلقه، و ولایت مطلقه را از آن است حجه سلام الله علیه میدونم. بعد از کشف او، یعنی بعد از اون چرا که مصنف کشف کرده است، دیگر چیزی نیست مگر همون خیر ولایت مطلقه، خب اون درسته است. لم یبق الا کشف و خاتم الولایت المطلقه، از بهی یعنی به کشف ولا خاتم ولایت مطلقه تتم دائره، دائره فیض تمام می شود، فتقوم بعده القیام، با ظهور است حجت سلام الله علیه که انسانیت به کمالش می رسد قیامت قیام کند. این تموم شد. این بعد این دیگه خاتم ولایت مطلق، در بین رعایا کسی به عظمت این نمیرسد مگر مولای اینها که هست حجت سلام الله علیه است، او دارای ولایت مطلق است دیگه. نه اون ولایت غیر محمدیه و صلی الله علیه و سلم بود، یه ولایت غیر محمدیه صلی الله علیه و سلم بود که مربوط به انبیاء سلف بود، یه فصل جدایی داشت. این یک. درباره ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم دو تا فصل بود، یکی خاتم ولایت مقیده، یکی خاتم ولایت مطلقه. خاتم ولایت مطلقه بدون سخن مما لا ربی فی هست و جل سلام الله علیه است. خاتم ولایت مقیده در بین رعایا و امتان اینها و شاگردان اینها و دست پروردگان اینها ممکن افراد گوناگون باشند. این تموم شد. در اوائل فصل خلیل را هم به معنای فاعل هم برای مفعول معنا کردن، هم متخلل هم متخلل، مثل حمید شهید و امثال ذلک. الان فرمان به این که هم خدای سبحان خلیل ابراهیم است، هم ابراهیم خلیل الرحمن است، ولی اصلش آن است که خدای سبحان خلیل است و فیضش متخلل در هست ابراهیم است، هست ابراهیم را می پروراند، بعد هست ابراهیم پرورش یافته در اسما و صفات حق ظهور میکند، اسما و صفات را می پروراند. و چون این چنین است لذا سفره ضیافت پهن می کند، چون باید بپروراند. ولما کان للخلیل علیه السلام هذه المرتبه التي بها یسمى خلیلا، این مرتبه ای که فیض حق در او نفوذ کند و قضای او بشود و او هم در اسمای حق ظهور کند، نفوذ کند و اسما را اظهار کند و غذای اسما بشود، لذالک سن الغرا ضیافتن، سنت گذاشت ابراهیم سلام الله علیه غرا یعنی مهمون نوازی را به عنوان ضیافت، لذالک برای تغذیه، برای خلیل شدن، برای نفوذ کردن در احکام و اسماء الهی و برای اظهار اسماء الهی، که این لذالک متعلق به سن است. سن ابراهیم سلام الله علیه غرا به مهمون نوازی را ضیافتن، لذالک یعنی برای اینکه خلیل الله باشد. و جعله ابن مسره، مصنف می‌فرماید که ابن مسره که از علمای اهل طریقت و کشف و شهود است، ابراهیم سلام الله علیه را با میکائیل قرار داد. این الجبلی این در متن نیست، این شرح است. و جعله ابن المسره الجبلی، ابن مسره جبلی و نه جیلی که احیانا جیلی نقل کردن، مع میکائیل علیه السلام للارزاق. چون اصل حدیثی که آمده است اینه که در قرآن کریم فرمود و عرش رب که یحمل یوم ازین سمانی و یحمل عرش رب که یوم ازین سمانیه، در قرآن راجع به این که حاملان عرش در دنیا چهار نفرن ندارد، ولی در قرآن هست که روز قیامت عرش الهی را هشت نفر حمل میکنن و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. این در بعضی از نقلها هست که حاملان عرش در دنیا چهار نفرن ولی در قیامت هشت نفر. مطلب بعدی آن است که اون هشت نفر در روایت این چنین شده است که اربعتون منا و اربعتون من الملائکه، چهار انسان کامل و چهار فرشته، اینا حاملان عرش. منظور از این عرش هم مقام فرمان روایی و سلطنت الهی است. منظور از این حمل هم تدبیر به اذن الله و مظهریت است و فرمان روایی. پس اون که فرمان روای مطلق است اصالتا و به ذات اقدس اله است که الرحمن و علالعرش استوا. اونا که مدبرات امرند و مأمورانند و فرمان گزارانند و مجریان دستورات ذات اقدس اله یعنی هشت نفرند. این هشت نفر چهار تاشون انسان کاملند و چهار تاشون فرشته کامل، و کارها هم بخشی مربوط به صور است و بخشی مربوط به ارواح است و بخشی مربوط به تغذیه است و بخشی مربوط به وعد و وعید. هر کدام از این چهار انسان کامل با یکی از اون چهار فرشته این چهار کار را تقسیم کردن. اون که مشغول تأمین صورت هاست اسرافیل سلام الله علیه است با آدم سلام الله علیه. اون که مسئول تأمین علوم و معارف است رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است با جبرئیل سلام الله علیه. اون که مسئول وعد و وعید و بهشت و جهنم و بیان مراتب و درکات و درجات است مالک و رضوان هستند که اونها مشخص میشد که، و اون که مربوط به تأمین ارزاق است میکائیل و ابراهیم سلام الله علیه. میکائیل که کیل و پیمانه های رزق را به اذن خدا به عهده دارد، او از فرشته هاست که ارزاق را به عهده میگیرد، و ابراهیم سلام الله علیه هم که از انسان های کامل است مهمون نوازی را ترویج کرده است. لذا جعله ابن مسره الجبلی قرار داد از ابراهیم سلام الله علیه را مع میکائیل للارزاق، و بالارزاق یکون تغذل مرزوقین، مرزوقین به وسیله ارزاق تغذیه می شوند. فاذا تخلل الرزق ذات المرزوقین، وقتی رزق در درون مرزوق رفت، به حیث لا یبقى فیه یعنی در اون مرزوق شیء الا تخلله، چون معنای تغذیه آن است که غذا در درون مقتضی برود به حیثی که جای خالی نماند، زیرا فإن الغذاء یسری فی جمیع اجزاء المقتضی، غذا در تمام اجزای غذاخور فرو می رود. منتها درباره ابراهیم جا دارد که بگوییم فیض خدا در تمام اجزای او نفوذ کرده است، ولی درباره خدا جا ندارد که ما بگوییم ابراهیم در تمام اجزای او ظهور نفوذ کرده است. لذا باید بگویم ابراهیم سلام الله علیه در تمام اسماء و صفات او نفوذ کرده است. این را بین اون سال جواب ذکر میکنن، هنوز جواب نیامده است. فإن الغذاء یسری فی جمیع اجزاء المقتضی کلها، و ما هناک اجزاء، در بار ذات اقدس اله اجزایی نیست تا ابراهیم در اون اجزا نفوذ کند و غذاء الرحمن بشود. پس فلا بد ان یتخلل جمیع المقامات الالهیه المعبر عنها کلها بل اسما. پس منظور از این اجزا همون اسماست. از اون طرف فیض خدا در همه اجزای ابراهیم نفوذ دارد، اما از این طرف ابراهیم در اسم نکنایی از انسان‌های کامل. چرا احتمال میدهید که منظور شخص باشد نه مجموع انسان‌های کامل؟ برای اینکه لأن مصنف یعنی محی الدین کشفن اسرارهی کشفن که ما اتا عهد من الاولیاء بمثله، تا کنون ولی از اولیای الهی نیامده است که این چنین به مقام کشف و شهود برسد و اسرار الهی را کشف کند و برای دیگران بازگو کند. اگر منظور از این فیه شخص خود مصنف باشد، در این گفتارش و فیه ایما اون حین ازین الى مقام ختمیتهی لل ولایت المحمدیه صلی الله علیه وسلم، این ناظر به آن است که او خاتم الاولیاست، اما خاتم اولیا بل ولایت المقیده، که در اونجا سه بحث بود، یکی خاتم اولیا به ولایت غیر محمدیه صلی الله علیه وسلم را گفتن عیسی مسیح است سلام الله علیه، و خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم بل ولایت المطلقه هست حجت سلام الله علیه است. خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم بل ولایت المقیده مانعی نیست که رعیتی از رعایای اون حضرت باشند، منتها این اثبات می خواهد. فیه ایمان الى مقام ختمیتی للولایت المحمدیه. و بعد هازل کشف الکلی، که کشف خود محی الدین است، لم یبغ الا کشف خاتم الولایت المطلقه، و این شاید احیانا تأیید میکند که اشکالات مرحوم سید حیدر وارد نباشد و توجیه مرحوم امامرضا قمشهیل ها تام باشد، چون مرحوم سید حیدر نقد تندی داشتن. مرحوم امامرضا قمشهیل سایر شاگردانشون جمع کردن بین سخنان محی الدین، یعنی اونجا که گفت خاتم ولایت منظور ولایت مقید است نه ولایت مطلقه، و ولایت مطلقه را از آن است حجت سلام الله علیه می دانم. بعد از کشف او، یعنی بعد از اون چرا که مصنف کشف کرده است، دیگر چیزی نیست مگر همون خیر ولایت مطلقه. خب اون درسته است، لم یبق الا کشف و خاتم الولایت المطلقه، از بهی یعنی به کشف ولا خاتم ولایت مطلقه تتم دائره، دائره فیض تمام می شود. فتقوم بعده القیامه، با ظهور است حجت سلام الله علیه که انسانیت به کمالش میرسد قیامت قیام بکند. این تموم شد. این بعد این دیگه خاتم ولایت مطلق در بین رعایا کسی به عظمت این نمیرسد مگر مولای اینها که از ده حجه سلام الله علیه است. او دارای ولایت مطلق است دیگه. نه اون ولایت غیر محمدیه و سلام سلام بود، یه ولایت غیر محمدیه سلام سلام بود که مربوط به انبیاء سلف بود، یه فصل جدایی داشت. این یک. در باره ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم دو تا فصل بود، یکی خاتم ولایت مقیده، یکی خاتم ولایت مطلقه. خاتم ولایت مطلقه بدون سخن مما لا ربی فی هست و جل سلام الله علیه است. خاتم ولایت مقیده در بین رعایا و امتان اینها و شاگردان اینها و دست پروردگان اینها ممکن افراد گوناگون باشن. این تموم شد. در اوائل فصل خلیل را هم به معنای فاعل هم برای مفعول معنا کردن، هم متخلل هم متخلل، مثل حمید شهید و امثال ذالک. الان فرمان به این که هم خدای سبحان خلیل ابراهیم است، هم ابراهیم خلیل الرحمن است، ولی اصلش آن است که خدای سبحان خلیل است و فیضش متخلل در هستی ابراهیم است. هستی ابراهیم را می پروراند، بعد هستی ابراهیم پرورش یافته در اسما و صفات حق ظهور میکند، اسما و صفات را می پروراند. و چون این چنین است لذا سفره ضیافت پهن میکند، چون باید بپروراند. ولما کان للخلیل علیه السلام هذه المرتبه التي بها يسمى خلیلا، این مرتبه ای که فیض حق در او نفوذ کند و قضای او بشود و او هم در اسمای حق ظهور کند، نفوذ کند و اسما را اظهار کند و قضای اسما بشود، لذلک سن الغرا ضیافتن، سنت گذاشت ابراهیم سلام الله علیه غرا یعنی مهمون نوازی را به عنوان ضیافت. لذلک برای تغذیه، برای خلیل شدن، برای نفوذ کردن در احکام و اسماء الهی و برای اظهار اسماء الهی، که این لذلک متعلق به سن است. سن ابراهیم سلام الله علیه غرا به مهمون نوازی را ضیافتن، لذلک یعنی برای اینکه خلیل الله باشد. و جعله ابن مسره، مصنف می‌فرماید که ابن مسره که از علمای اهل طریقت و کشف و شهود است، ابراهیم سلام الله علیه را با میکائیل قرار داد. این الجبلی، این در متن نیست، این شرح است. و جعله ابن المسره الجبلی، ابن مسره جبلی و نه جیلی که احیانا جیلی نقل کردن، مع میکائیل علیه السلام للارزاق. چون اصل حدیثی که آمده است اینه که در قرآن کریم فرمود و عرش ربه که یحمل یوم ازین سمانی و یحمل عرش ربه که یوم ازین سمانیه. در قرآن راجع به این که حاملان عرش در دنیا چهار نفرن ندارد، ولی در قرآن هست که روز قیامت عرش الهی را هشت نفر حمل میکنن و یحمل عرش ربه که فوق هم یوم ازین سمانیه. این در بعضی از نقلها هست که حاملان عرش در دنیا چهار نفرند ولی در قیامت هشت نفر. مطلب بعدی آن است که اون هشت نفر در روایت این چنین شده است که اربعتون منا و اربعتون من ملائکه، چهار انسان کامل و چهار فرشته، اینا حاملان عرش. منظور از این عرش هم مقام فرمان روایی و سلطنت الهی است. منظور از این حمر هم تدبیر به اذن الله و مظهریت است و فرمان روایی. پس اون که فرمان روای مطلق است اصالتاً و به ذات اقدس اله است که الرحمن و الارش استوا. اونا که مدبرات امرند و مأمورانند و فرمان گزارانند و مجریان دستورات ذات اقدس الهیان 8 نفر. این 8 نفر 4 تاشون انسان کاملن و 4 تاشون فرشته کامل و کارها هم بخشی مربوط به صور است و بخشی مربوط به ارواح است و بخشی مربوط به تغذیه است و بخشی مربوط به وعد و وعید. هر کدام از این 4 انسان کامل با یکی از اون 4 فرشته این 4 کار را تقسیم کردن. اون که مشغول تأمین صورت هاست اسرافیل سلام الله علیه است با آدم سلام الله علیه. اون که مسئول تأمین علوم و معارف است رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است با جبرئیل سلام الله علیه. اون که مسئول وعد و وعید و بهشت و جهنم و بیان مراتب و درکات و درجات است مالک و رزوان هستند که اونها مشخص میشد کن. و اون که مربوط به تأمین ارزاق است میکائیل و ابراهیم سلام الله علیه. میکائیل که کیل و پیمانه های رز را به اذن خدا به عهده دارد، او از فرشته هاست که ارزاق را به عهده میگیرد و ابراهیم سلام الله علیه هم که از انسان های کامل است مهمون نوازی را ترویج کرده است. لذا جعله ابن مسر الجبلی قرار داده است ابراهیم سلام الله علیه را مع میکائیل للارزاق و بالارزاق یکون تغذل مرزوقین. مرزوقین به وسیله ارزاق تغذیه می شوند. فاذا تخلل الرزق ذات المرزوقین، وقتی رز در درون مرزوق رفت به حیث لا یبقا فیه، یعنی در اون مرزوق شیئون الا تخلله، چون معنای تغذیه آن است که غذا در درون مقتضی برود به حیثی که جای خالی نماند، زیرا فإن الغذاء یسری فی جمیع اجزاء المقتضی، غذا در تمام اجزای غذاخور فرو می رود، منتها در باره ابراهیم جا دارد که بگوییم فیض خدا در تمام اجزای او نفوذ کرده است، ولی در باره خدا جا ندارد که ما بگوییم ابراهیم در تمام اجزای او ظهور که نفوذ کرده است. لذا باید بگویم ابراهیم سلام الله علیه در تمام اسما و صفات او نفوذ کرده است. این را بین اون سال جواب ذکر میکنن، هنوز جواب نیامده است. فإن الغذاء یسری فی جمیع اجزای المقتضی کلها، و ما هنا که اجزا آن در بار ذات اقدس اله اجزایی نیست تا ابراهیم در اون اجزا نفوذ کند و غذا و رحمان بشود. پس فلا بد ان یتخلل جمیع المقامات الالهیه المعبر انها کلها بالاسما. پس منظور از این اجزا همون اسماست. از اون طرف فیض خدا در همه اجزای ابراهیم نفوذ دارد، اما از این طرف ابراهیم در اسما و احکام الهی نفوذ بکند، اسما و احکام را اظهار میکند. فلا بد ان یتخلل ابراهیم سلام الله علیه جمیع المقامات الالهیه که المعبر انها کلها بالاسما. پس فتظهرو، این فتظهر جواب است، فتظهرو بها ذاته جل و علا، چون ابراهیم در اسمای الهی نفوذ می کند و غذا و رحمان است و در هنگام تغذیه غذا مخفی است و مقتضی ظاهر، پس ذات حق و اسمای الهی ظاهر می شوند و ابراهیم مخفی. جواب لما که فرمود و لما کان للخلیل قوله سن الغراست، که سنه یعنی سنت گذاشت، جواب لماست. این یه مطلب. مطلب دوم است که قوله لذالکه این مفهوم واسطه است و متعلق است به سنه، و قوله لذالکه متعلق به سنه، ای لما کان للخلیل علیه السلام مرتبت العرفان و شهود الحق فی الاعیان، چون برای ابراهیم این مقام هست. یه مقدمه. و تخلل به نور ربهی فی اسمائهی و مظاهر هلتی هی الاکبان، چون برای ابراهیم هم مرتبه عرفان و شهود هست، هم به وسیله نور حق در اسما و مظاهر الهی که اکوان الهی متخلل است و نفوذ دارد، یعنی غذای اسما و صفات است، به این مناسبت سن الغرا لذلک، سنت گذاشت ضیافت به مهمون نوازی را، به این مناسبت. در حقیقت ابراهیم سلام الله علیه نه تنها انسان‌ها را غذای جسمانی میدهد، بلکه کل اسماء و صفات را تغذیه میکند. سن القرا لذلک، این تموم شد. خب نحوه تغذی عبارت از این است که غذا مخفی بشود به مقتضی ظاهر، و هو و هو اعطاء الرزق للمرزوقین. سن الغرا یعنی مهمون نوازی کرد، یعنی رزق را به مرزوقین داد. پس مثل میکائیل است، نه از خودش داشت بداد. چرا؟ برای اینکه اول فیض خدا در او نفوذ شد، او را پرورون. پس او هر چه دارد فیض الله است، بعد این فیض الهی را به اکوان اعطا کرده است، پس رزق را از خدا گرفت به مرزوقین داد، نظیر میکائیل می شود. اعطا رزق للمرزوقین، ولذالکه به همین سمتی که ابراهیم سلام الله علیه داشت، جعل ابراهیم سلام الله علیه را الشیخ المحقق ابن مسره الجبلی، قرار داده است ابراهیم را مع میکائیل علیه السلام فی ایصال الارزاق. مصنف در فتوحات این چنین فرمود، قال فی فتوحاتهی فی الباب الثالث عشر، در باب سیزدهم فرمود روینا، روینا یعنی ما روایت کردیم، روینا یعنی ما روایت شدیم، ما مروی نیستیم، مروی اون حدیث است، روینا یعنی روی لنا. اینی که تو این کتاب های روایی وقتی گفته می شود روینا روینا، یعنی روی لنا، برای ما این چنین روایت شده است، نقل شده است. اگر هم به این معنا رویه استعمال شده باشد، مروی یعنی مرویون الی، خب اون باز قابل توجیه است. ما برای ما روایت شده است ان ابن مسرت الجبلی، که او من اکبر اهل طریق است علمن و حالن و کشفن، از او روایت شده است این مطلب. اون مطلب چیست؟ این است که العرش المحمول هو الملک، این که در قرآن رد و یحملو عرش رب که فوقهم یوم اذن ثمانیتون، منظور از این عرش همون سلطنت و فرمان روایی خداست. فرمان روای مطلق ذات اقدس اله است که فرمود الرحمن و علی العرش استوا، مدبران و مجریان دستورات حق 8 نفرن. العرش المحمول هو الملک، و این ملک و هو این ملک محصورون در چهار چیز: یک فی جسم، دو و روح، سه و غذاین، چهار و مرتبتین، یا درک است یا درجه است. سلطنت و فرمان روایی در این چهار قسم خلاصه می شود. فآدم به اسرافیل علیهم السلام لصور، که اجسام و صور را می پروراند، و جبرئیل و محمد صلوات الله و سلام علیه للارواح، که ارواح را با علوم و معارف می پروراند، و میکائیل و ابراهیم علیهم السلام للارزاق، و مالک و رزوان للوعد والوعید. این البته با اون چرا که در حدیث ماست که اربعتون منا و اربعتون مل ملائکه با او هماهنگ نیست، برای اینکه تا اینجا یکی از انسان کامل بود به دیگری فرشته، اما در مسئله وعد و وعید یکی باید انسان کامل باشد دیگری فرشته، در حالی که اینجا هر دو فرشته است. مالک سلام الله علیه فرشته است که خازن جهنم است، رضوان سلام الله علیه فرشته است که خازن بهشت است، و در چیزهای ما مستعمی سلام الله علیه است که قسیم الجنت و النار است. او قسیم الجنت و النار است با فرشتگانی که سر مأمور تقسیم بهشت و جهنمند، هر دو با هم این کار انجام میدن. و مالک و رزوان للوعد والوعید است، یعنی مالک سلام الله علیه خازن جهنم است برای وعید است، رزوان سلام الله علیه خازن بهشت است برای وعد است. قبض رو نقل نکردن چون اونجا دیگه بساط اسرائیل، خود است اسرائیل هم در اونجا مقام فنا میرسد، و یقال للموت مت، چون فرمون روایی است. و لیس فی الملک الا ما ذکر، در سلطنت جز همین این چهار قسم چیز دیگر نیست، و این چهار قسم را هشت انسان، هشت موجود کامل که چهار تا انسان هستند به چهار تا فرشته اند هم میکنند. غرض آن است که ابن مسره جبلی از ابراهیم سلام الله علیه را همکار میکائیل سلام الله علیه دانست. فکما یتخلل الرزق ذات المرزوق بحیث لا یبقى شیء فی المرزوق الا تخلل رزق اون مرزوق را، کذالک لابد ان یتخلل ابراهیم علیه السلام جمیع المقامات الالهیه المعبر عنها بالاسماء عند کونه غذا الحق. چون ابراهیم خلیل است و خلیل مثل حمید هم معنی متخلل است، هم معنی متخلل، هم خدای سبحان خلیل ابراهیم است و هم ابراهیم خلیل الله است، و خلیل یعنی متخلل، اگر خدا بخواهد خلیل ابراهیم باشد، یعنی فیض خدا در تمام هستی ابراهیم نفوذ کرده است، چه اجزای او و چه روحی او، ولی ابراهیم سلام الله علیه بخواهد خلیل الله باشد و غزا الحق باشد، دیگر سخن از اجزا معنا ندارد، فقط سخن از اسماء و صفات است. اند کون ابراهیم غذا الحق، وقتی که ابراهیم غذا شد اون مقتضی ظهور میکند و خود غذا مخفی میشود به ظهور الاحکام فیه، احکام الهی در ابراهیم ظهور میکند، خود ابراهیم مخفی است. فین الغذا یسری فی جمیع اعضاء المقتضی، اما و ما هنالک اجزاء، وقتی که ابراهیم بخواهد قضاء الحق بشود سخن از اجزا نیست، بل اسماء الهیتون و صفات ربانیه، که ابراهیم سلام الله علیه در اسماء و صفات ربانی متخلل شود. پس فتخلل انما یقع فیها، تخلل ابراهیم در اسماء و صفات است نه در اجزای حق. فقول مصنف که فرمود فإن القضاء این تعلیل قوله بحیث لا یبقى فیه شیء الا تخلله. این که فرمود بحیث لا یبقى فیه شیء الا تخلله اون رو معلل کرده است به این که فإن القضاء یسری و قوله فتظهر بها صفاته جل و علا عطف على قوله ان يتخلل، یعنی فلا بد ان يتخلل فتظهر. خب و فاعله یعنی فاعل این تظهر ذاته است که ذات فاعل تظهر است، فتظهر بها ذاته یعنی ذات حق ظهور میکنه. ای لابد ان يتخلل ابراهیم علیه السلام جمیع الاسماء فتظهر ذات الحق تعالی فیها، در اون اسماء و فی مظاهرها. چرا؟ از ظهورها یعنی ظهور اون اسماء انما هو بالمظاهر است و مظاهر اسماء همون اعیان قد بود و هیل اعیان. و جواب و ازا قوله فلا بد ان يتخلل، این که فرمود فازا تخلل، فازا تخلل الرزق ذات المرزوق بحيث لا يبقى فيه شيء الا تخلله فان الغذاء يسري في جميع اجزاء المقتضي كلها وما هنالك اجزاء فلا بد. این فلا بد جواب اون ازاست و جواب ازا قوله فلا بد ان يتخلل. الحمد لله رب العالمين.